بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نظام خانواده، چون این رشته تخصصی نیاز به طراحی و گردآوری منابع و مطالب مفید و کارگشا در چارچوب نظام جامعه خانواده داره، لذا ما رفتیم سراغ یک تعریف نظام جامعه. مقصود ما از نظام جامعه از یک طرف، در بحث بعدی که خیلی مهم بود ما رفتیم به روش شناسی دستیابی به نظام جامعه خانواده که اون را هم با هم مرور کردیم و راه‌های ممکن و مطرح برای دستیابی به نظام جامعه پشت سر گذاشتیم و بعد از این مرحله وارد منبع شناسی یا به تعبیر حالا دقیق تر کارهایی که در زمینه نظام جامعه خانواده یا در نظام خانواده که به گونه ای ما را میتونه مرتبط کنه به نظام خانواده، حتی اگر نظام جامعه درش نیامده اما یک رویکرد پیشرو داشته در این چند دههی که ما الان درش قرار داریم، یعنی از نزدیک انقلاب به بعد، انقلاب اسلامی، که باید یک جامعه خانواده محور را بتونه سامان بده و این نگاه اسلام را به جامعه بشری و انسانی مطرح کنه و به طور عینی نشون بده. که عرض کردیم مقام معظم رهبری در سیاست هاشون فرمودن ایجاد جامعه خانواده محور، یعنی ما هنوز جامعه خانواده محور رو هنوز ایجاد نکردیم، هرچند ما در جهان سوم خصوصا در جهان اسلام و خصوصا در ایران اسلامی هنوز غرب نتوانسته با همه بازی های فمینیسمی و فمینیستی خودش و رویکردهایی که داشته و سعی در انهدام خانواده داشته، اما هنوز این خانواده در جامعه ما مطرحه و لذا مطالبه مقام معظم رهبری رفته روی ایجاد جامعه خانواده محور. یعنی ما آنچه را که الان داریم باید به سمت اون تمدن مطلوب اسلامی که بر اساس جامعه خانواده محور شکل میگیره و چاره ای نداره جز این که روی این خط حرکت کنه، و همونطور که نشون دادیم در سوره نور اون سیاست هایی که در اونجا مطرح شده یا آیاتی که در سوره نور آمده، چینش اون آیات نشون میده که از تشکیل خانواده و از پیشرفت و پویایی خانواده اون حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام متولد میشه. لذا سوره نور آیه 55 با توجه به آیات قبلش اگر مطالعه بشه، این خط گذاری که در قرآن آمده به خوبی روشن خواهد شد. به همین خاطر ما باید به کلیه کارهای انجام شده که در حقیقت ما یک سیر تحولی را در این کارها ملاحظه کردیم و در جلسات پیش این سیر تحول را عرض کردیم، یعنی از تحول در عنوان به دو جور تحول ما تا الان ملاحظه کردیم در این کتابها. یه تحول در نگاه منظومه ای، مثلا نظام و نکاح، نظام و طلاق، خب این یه تحوله که در یک کتاب فقهی معاصر کلمه نظام وارد بشه، این بار خودش را داره و میتوانه نشانگر یک نگاه نظام من توسط اون فقیه فتزایت الله سبحانه عزت الله شیر و مکارم شیرازی کتاب هاشونه که به این سبب نوشتن یعنی و عرضه کردن و نامگذاری کردن، این میتونه نشان دهنده یک گام تحولی در اینجا باشه، هرچند که جای کار زیاد داره و جای بحث داره. این که خب این نظام که گفته میشه یعنی چی و این نظام و نکاح که در حقیقت بیشتر به نظام تشکیل خانواده ارتباط داره، خب چرا اسم خانواده نیامده؟ در یک سری از کارهای جدید ما عنوان خانواده رو ببینیم به جای نکاح، به جای طلاق، به جای زن. مثلا نظام حقوق زن گفتیم شهید مطهری نوشته، ولی بوها روی کرده به او خانواده محوری نوشته شده، هرچند که اونجا کلمه زن محور قرار داده شده، اما روی کرد خانواده بوده. چرا؟ چون مبانی شهید مطهری دقیقا در تضاد و در تعارض با اون مبانی فمینیستی است، و برای اینکه فمینیسم را ایشون اوریان کنه و نشون بده که چه ضررهایی به جامعه ما زده، جامعه بشری زده، خب از محور زن و از با موضوع زن وارد این عرصه شده، اشکال نداره. ولی کلا ما باید بدونیم کلمه زن و خانواده وقتی مطرح میشه، برای خیلی‌ها که خانواده محور نیستن یا نگاه خانواده محور ندارن، اینها ناخواسته در زمین دشمن بازی میکنن، یعنی زن را منهای خانواده نگاه میکنن، به حقوق زن، به وظایف زن جداگونه نگاه میکنن و این آسیب خواهد داشت و آسیب داره. پس ما این دو نوع تحول را در این درس گفتارها یا در کتابهای تألیف شده و رساله های عملیه و کتب فقهی استدلالی و غیر استدلالی، در مثلا کتاب های قائمی، دکتر علی قائمی که کتاب های بسیار زیادی داره و به یک معنا قابل تقدیر و ستایش هست کارهایشون، هرچند اومده روی دختران، جوانان، نوجوانان، خانواده شهدا، مادران، پدران، بزرگسالان، روی همه این اصناف ایشون کتاب نوشته و سعیه مشکور. خب میتونیم بگیم ایشون هم یک نگاه خانواده محور داشته، هرچند خورد کرده بحثها را یا حتی تکرار ممکنه توی کتابهای اوما ببینیم، اما اینها در حقیقت بسترهایی آماده کردند برای چی؟ برای حرکت ما به سمت اون نظام جامعه خانواده. لذا از کلیه کارها، حتی اگر یک تک برگ باشه، حتی اگر یک مقاله باشه، حتی اگر یک میثاقی باشه، مثل میثاق الاسره، یک متن محدودی باشه، برای ما قابل استفاده است و نشون میده که در چه برهه زمانی چه فکر جدیدی یا چه حرکت تحولی جدیدی در نظر این اندیشمندان یا علا مبلغان، مثلا آقای انصاریان نظام خانواده نوشته. خب درس هم اینا رو هم توی روی منبراش هم گفته. خب از فقه بهره داره، از آداب و از اخلاق بهره گرفته و از مباحث دیگر. ولی اینها چقدر این نظام جامعه خانواده را میتونن برای ما به ارمغان بیارن یا کمک، عامل کمکی میتونن باشن؟ پس مقصود ما از منابع عام، از یعنی منابع قرآنی و روایی و یا تفاسیر هست، منابع منظور کلیه کارهایی که در عرصه خانواده، حالا با نگاه حقوقی که بتونیم این نگاه ها رو اینطور تقسیم کنیم. ما قدیمی ترین کارها قانون مدنی ماست که اونجا با نگاه حقوقی مثلا به مباحث فقهی خانواده پرداخته، و همین که عنوان خانواده اورده خودش یک تحول به شمار میره، با اینکه توی حقوق خصوصی مطرح میشه. اما این نگاه حقوقی محض که به تعبیر بعضی ها حقوق سخت را و به عبارت دیگر مبانی و احکامی را اورده که برای حل نزاع خانواده و آزاد شدن همسران در صورت ایجاد مشکل اگر قابل اصلاح نباشه. خب به عبارت دیگر این حقوق دعواست یا فقه دعواست بیشتر تا فقه تشکیل و ترمیم و استحکام و بالندگی خانواده درش مطرح باشه. به همین خاطر این نگاه حقوقی یک نگاه میتونیم بگیم تک بعدی بوده و لذا بعضی از اساتید معاصر با این روند مخالفن. لذا اومدن گفتن که خب ما یه حقوق نرم هم داریم در کنار این حقوق سخت. حقوق نرمه که این با اخلاق و آداب آمیخته است و از اخلاق و آداب بهره میگیره و سعی میکنه که اون نگاه تربیتی یا اجتماعی، تربیت اجتماعی یا اجتماعی تربیتی به بحث های حقوقی بده. خب پس چند تا رویکرد شد؟ یه رویکرد حقوقی به مسائل خانواده، یه رویکرد اجتماعی به مسائل خانواده، یه رویکرد تربیتی به مسائل خانواده و یک رویکرد حکومتی به نظام خانواده، یعنی سیاسی حکومتی، نقش خانواده در اعتبار بخشی به یک نظام اجتماعی و سیاسی و مقدار تأثیر خانواده در پایداری یک نظام حکومتی. لذا یکی از عزیزان امروز میگفت که فمینیسم در حقیقت نه فقط غرب را، کل جهان بشریت را مورد تاخت و تاز غیر مستقیم قرار داده و میده و با انهدام عنصر خانواده و حرکت در جهت انهدام این کانون خانواده در جامعه بشری، تمام حکومت ها، تمام سیاست ها و تمام امکانات بشری موجود در راستای تحکیم خانواده را هدف قرار داده و همه را داره پایمال میکنه. و اینطور نیست. حالا با اینکه ما به خاطر داشتن یک سابقه اسلامی و یک خلاصه مرکزیتی از طرف دین بر محوریت خانواده هنوز نتوانسته ما را تارومار کنه، ولی تیرهای او و ترکشهای او و شاید بمب‌های بگیم خطرناک او جامعه ما را الان مورد دستخوش قرار داده که این اختشاشات یا این بحث، حتی شعار زن زندگی خانواده، یکی از آثار طبیعی و منطقی این حرکت میتونه باشه و هست. خب پس ما اگر بخواهیم در اینجا سراغ یک تحول بریم، یک باید نگاهمون یک نگاه جامع باشه و معطوف به همه این تحولات، که ما نیاییم تکرار مکررات داشته باشیم، بلکه تولیدی داشته باشیم که از همه ظرفیت‌های موجود و انجام شده بهره ببریم. این یکی. خب و این پایش یک پایه پژوهشیه که بعد بتونه آموزشی بشه، تبدیل بشه به آموزشی، بعد فرهنگی. این یک کار زمین مونده است که باید انجام بشه و این احتیاج به طراحی داره. خب در کنار این، و این کار دراز مدتیه و زمان بره و از طرح‌های آینده نگر هست. خب ما این بخش رو اگر انجام بدیم باز مشکل خواهیم داشت. یعنی ما تولید علمی میتونیم داشته باشیم، اما این تولید علمی تا نرسد به منصه ظهور و تأثیرگذاری روی رشته های آموزشی از یک جهت و روی مسئولان نظام که اینها در جای جای این نظام، هم از آموزش، پرورش، صدا و سیما و قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، همه اینها دخیل هستن، هر کدوم به اندازه یک نخود لوبیا بالاخره توی این آش سهم داره و میتونه تأثیر گذار باشه. اگر رو اینها ما نتونیم تأثیر بذاریم، اگر طرح نداشته باشیم که حرفی برای گفتن نداره، اگر طرح داشته باشیم که عرض کردیم این مهمترین نکته این طرح همین جمله طلایی و کلیدی مقام معظم رهبری ایجاد جامعه خانواده محور، که این خانواده محوری را باید معنا کنیم، تفسیر کنیم و الزامات این خانواده محوری در همه عرصه‌ها، پژوهش، آموزش، فرهنگسازی و تبلیغ و همینطور در همه رشته‌های تخصصی علمی، این خانواده محوری یا جامعه خانواده محور را باید بریم توی این عرصه و لذا باید بازنگری کنیم، هم در فقه و حقوق و همینطور بازنگری کنیم در بحث روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، حتی بحث محیط زیست اسلامی و نظام روابطمون داخلی و خارجی، داخل خانواده، بیرون خانواده، داخل کشور، خارج کشور، یعنی منطقه‌ای و اقلیمی و جهانی. خب این احتیاج به تخصص‌های فراوان داره دیگه، یعنی این درسته این رشته به فقه و از فقه مایه میگیره، ولی چون رویکردها متفاوته پس ما احتیاج به یک مجموعه از تخصص‌ها داریم. ولذا اگر روانشناس فقیه، جامعه شناس فقیه، اقتصاددان فقیه و مدیر فقیه، مدیریت دیده و مدیریت خوانده فقیه باشه، اون وقت میبینید که چه تحولی ایجاد میشه. یعنی وقتی ما الان مرجعی در سطح رهبری داشته باشیم که این نگاه جامع داشته باشه، اجتماعی باشه، تربیتی باشه و فقهی هم باشه، دارید میبینید که همیشه در حال یک نوع پویایی و نوع آوری داره حرکت میکنه، به خلاف حالا مراجع دیگر که با همه کمالاتی که دارن هم اون جایگاه ندارن و هم این تنوع این تخصص ها را حالا ممکن میتونن داشته باشن. اون طرحی که شهید صدر برای مرجعیت داشت، المرجعیت الصالحه، که یک مرجع باید با همه اقشار، با همه تخصص ها در ارتباط باشه و همه بهش کمک کنن که در اون منطقه الفراغ بهترین حرف و بهترین تصمیم را بتونه بگیره، نه یا تصمیم شخصی یا تصمیم سلیقه‌ای بگیره، باید بیاد بر اساس داده های علمی قابل قبول با رشته های تخصصی متعدد و متنوعی که همه اینها در ساختن این جامعه و اون تمدن همه دخیل هستن، پس نباید اینها را کنار گذاشت یا نادیده گرفت. پس با استفاده از همه تخصص ها این هم افزایی انجام میشه و همه متخصصین باید یک نوع تجدید نظر داشته باشن در آنچه که تا الان تولید شده با نگاه جامعه خانواده محور. یعنی برای همه اینها ما الان کار میتونیم تعریف کنیم و از بیکاری که اگر رنج میبرن بیرون بیاریمشون. خب این یک بخش از قضیه است. یعنی الان دو تا گام در اینجا من تعریف کردم، یک گام اون طراحیه، یک گام ورود به عرصه های اجرایی از راه کار روی تصمیم گیران و بگیم مدیران، مدیران ارشد و مدیران خلاصه در رده های مختلف در کشور، یا مدیران سیاست گذاری برای نظام، انقلاب و آینده. یعنی حتی مجمع تشخیص و مصلحت نظام اینجا باید درگیر بشه، شورای نگهبان اینجا باید درگیر بشه و اینها. اگر شما نیروی انسانی فریخته خوب تربیت کردید توی حوزه و توی دانشگاه، آینده مال شماست. یعنی اون وقت شما با اون نگاه جامع و نگاه نظاممند وارد عرصه سیاستگذاری یا مدیریت و اجرا میشید. بنابراین راه طولانی ما از اینجا میگذره، راه قدس از کربلا میگذرد، کربلای ما همین طراحی نظام جامعه با این رویکردهای مختلفی که اشاره کردم، که اینا وقتی با هم ادغام بشن، میکس بشن، چه اتفاقی میفته؟ اون خیلی مهمه. یعنی ما باید بتونیم به جای نگاه جزیره‌ای روانشناسانه، جامعه شناسانه، اقتصاددانانه و همینطور محیط زیستی، به جای این نگاه های تجزیه‌ای به تعبیر شهید صدر، یک نگاه جامع و ارتباطی که در تاریخ ایشون اینو مطرح میکنه و در جای دیگر. یعنی همه اینا با هم همفزایی باید بکنن. پس دو تا تحول باید اتفاق بیفته، یکی توی حوزه های علمیه در بحث های فقهی اصولی، اصول فقه نظام یا اصول فقه نظام خانواده، که اگر بخوایم اینجا قواعد فقهی مرتبط هم ورود کنه و به ما اون ساختار را بده، باید این اصول فقه ما هم ما را به نظریه و هم به نظام بتونه برسونه. لذا اینجا هم افزایی میشه بین فقه و اصول. یعنی ما وقتی که رفتیم اون نظام جامع را، خطوط کلیش را سعی کردیم پیدا کنیم، دوباره به اصول فقه همون باید مراجعه کنیم، ببینیم اصول فقه ما چه کم بودی داره که توانسته یا بتونه این نظریه را برای ما تولید کنه یا نظام را برای ما تولید کنه. یه تحولی هم اونجا خواهیم داشته ده، در اون مقاله‌ای که داده بودم در مجله ویژه حوزه تحت عنوان برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد، اگر اونجا مراجعه کنید خواهید دید من این باکس مربوط به نظریه شناسی و نظام شناسی فقهی را جاش خالی گذاشته بودم، یعنی اون باز کردم این باکس را برای مطالعه و دو مرحله برای بحث خارج تنظیم کردیم. یک مرحله عمومی و در حقیقت دستیابی به مبانی در فقه و اصول، یه مرحله دیگر ما اگر بخوایم یک اجتهاد عام داشته باشیم و یک مجتهد مطلق متعارف داشته باشیم. خب مرحله دوم مثلا گفتیم 3 سال اینجا 3 سال اینجا 6 سال میرسه به با قدرت بر اجتهاد با داشتن مبانی. اما اگر بخواد وارد عرصه نظریه پردازی و نظام شناسی بشه، یه ارتقاء جدید باید پیدا کنه و به همین خاطر اون را زمینش باز گذاشتیم تا افرادی که در این زمینه دارن کار علمی میکنن کاراشون بیرون بیاد ارائه بشه. که یکی از اون کارهایی که ما انجام دادیم در مدرسه فقاهت از سال 90، حضور دوستان حاضر هم بعضیشون از اون تاریخ در خدمتشون بودیم، اومدیم دنبال روش شناسی نظریه و نظام. حالا اینه که تیک کردیم میتونیم الان بگیم خیلی خوب اگر بخوایم مرحله سوم نظام آموزشی رو طراحی کنیم چه کار باید بکنیم. الان حرف برای گفتن داریم چون راه را طی کردیم و رشته های تخصصی هم طراحی شد، هرچند این رشته های تخصصی هنوز ناقصه از چند لحاظ. از لحاظ اینکه در این رشته ها بحث نظریه پردازی و نظام شناسی هنوز اونطور که باید و شاید جا نیفتاده و خانواده محوری در این رشته های تخصصی هم هنوز تازه اول راهه، یعنی ما هنوز حتی بذرش هم نپاشیدیم توی اون رشته های تخصصی. و لذا ما الان کار خیلی زیادی اینجا داریم و نیروهای زیادی میطلبه که اینا در افق این کار قرار بگیرن، این در این سطح قرار بگیرن. تا توی این سطح قرار نگیرن نمیتونن تولید داشته باشن یا باز تولید کنن. و لذا تولید تربیت نیروی انسانی متخصص با این دو شاخصی که عرض کردم، اون نگاه جامع به خانواده و خانواده محوری در کلیه رشته ها، اگر این دو شاخص فراهم نشن باز ما باید تکرار مکررات داشته باشیم و نمیتونیم از کارهای انجام شده بهره برداری بهینه بکنیم. این هم نقشه راهی است که ما باید الان دنبال کنیم. به همین خاطر ما هر قد در این زمینه الان کار کنیم، بحث کنیم و این راه کلان را بیان خوردش کنیم، ریزش کنیم، مرحله مرحله اش کنیم، ما هنوز جا برای، یعنی حرف برای گفتن داریم و خواهیم داشت. و به این ترتیب ما دست خلاصه نیاز به همه اندیشمندان دراز میکنیم که آقا بیایید در این زمینه، در این دو زمینه هم افزایی کنید و نظر بدید. و حتی اون کارهایی که ناقص هست و خیلی هم ناقصه، گاهی در اون کار ناقص یک نکته، یک جمله، یک التفات، یک توجه به یک بود، به یک مطلب میتونه کلیدی بشه و کارگشا باشه. ولذا ما به همه کارهای انجام شده نیازمند هستیم و اگر کسی کلیه این منابع را جمع آوری کنه، یک مجموعی بسیار عالی و فاخر از منابع در اختیار محققان پژوهشگران میتونه قرار بده که ما بعضی از اینها رو انجام دادیم، بعضیش هنوز احصا نکردیم، و لذا ما پیشنهاد تشکیل دانشکده مثلا خانواده حد اقل که حالا بعضی از دانشکده ها انجام شده مثل ادیان داره مثلا یا جاهای دیگر، اما این کافی نیست، چون این خیلی یک دانشکده برای خانواده شاید نتونه همه این ظرفیت ها را بپیماید و مورد استفاده قرار بده. لذا پیشنهاد تأسیس دانشگاه خانواده، خانواده اسلامی، که بتونه این هم خانواده محور باشد و هم جامعه خانواده محور را بتونه ساپورت کنه و بتونه پشتیبانی کنه و در همه این گرایش هایی که هر کدوم یک دانشکده می طلبه میتونه ورود کنه و با این توسعه از لحاظ ابعاد و از لحاظ عمق یافتن در مباحث و عبور از بحث های حاشیه‌ای و بحث های روبنایی بتونه درون تک تک این منظومه ها حضور پیدا کنه اون دانشکده و بتونه در اونجا نظریه پردازی و نظام شناسی را به نحوه مطلوب انجام بده، هم نیرو تربیت میکنه و هم این طرح نظام جامع به ثمر می نشینه. امیدواریم که دوستان با این نگاهی که داریم مطرح میکنیم هم انس بگیرن و هم بیان در این زمینه انشاءالله همکاری کنن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعليه الطاهرين.